استاد سلام، خسته نباشید، حالتون خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید.
حالش خوبه آقای عزیز من.
استاد، این خطی که دیروز خوندید نوشته که آخرین خطی که گفته شد والملکیت الاعتباریت للاعیان المنفصلت عن الانسان تترتب علی ملکیته لعمله به حسب الارتكازات الاقلائیه به همزه وصل. این اشتباه لغتیه یا همین منظورشونه که ارتكازات به
همزه وصل پیش عرب ها اصطلاحی است که میخوان بگن یعنی انقدر نزدیک همان مثل اتوماتیکه، چطور در فارسی تعبیر میکنید، به دنبال او این مترتب میشه، مثل همزه وصل میمونه که دو چیز رو به هم سریع وصل میکنه. اینجا یعنی اصطلاحی است، میخوام بگم هم که حیازت شد و عمل، این ملکیت به دنبالش میاد دیگه، یه قصد میخواد فقط. حالا
ما هر چیز تکرم که این ارتکازات، منظورش ارتکازات همزه وصل اعتباریه، چه ربطی داره؟
نه، این اصطلاحی است بیشه، میخوام بگم یعنی خیلی نزدیک همه، فاصله ای نیست بینشون، چون به دنبال حیازت فقط یه قصد میخواد که این ملک شما بشه دیگه.
حالا خیلی خوب
مثل همزه وحث میمونه. نه الان نمیم شده
اولویتی که ایشون در نظر میگیرن دیگه خدای مصطفی شاعر و عقل عملی اولاد اینجا نسبت به این شخص نسبت به عمل خودش چه تصمیمی بگیره؟ اونجا میگیم گاهی شاعر اولاد که بگه تو عملت رو باید حالا از حضور شما در اختیار غیر قرار بده و وجوهی که داری کنه، یا عقل میاد میگه تو اینجا مجاز نیستی که این کار رو انجام بدی. مثل که نسبت به تصمیم گیری در رابطه با عملم، آیا غیر میتونه راجع به عمل من تصمیم بگیره که تو این عملت رو چه کن؟ میگیم همیشه خود شخص اولاد نسبت به عمل خودش، یعنی در تصمیم گیری که من این کار رو انجام بدم انجام ندم، برای خودم انجام بدم برای غیر انجام بدم، وجودی کرد دقیقا به هم بزنی که این شاره، ولی در بعض جا نسبت به شاره که در نظر میگیریم میگیم نه، اینجا دیگه شما اولویت نسبت به شعاره نده، شعاره اونجا اولا میشه که نسبت به عمل تو
چه این خودش نسبت. بعدا میگه که اون فرمود که ما مقابل شعاره نمیخواییم بگیم، پس ای کرد این مقابل اونی چون خدا اولاست، اون بحثی نیست، بسید همه بزن.
اما
چطور
میگیم شعار خدا اولاست، خدا اولویت داره در تصمیم گیری نسبت به عمل ما که خدا تصمیم میگیره، یعنی
اون ولایت تشریعیه که اون ولایت تشریعی داره، میتونه منعم کنه، میتونه اجازه بهم بده، میتونه فرض کنید ملزمم کنه، میتونه هرچی، اون مال ولایت تشریعی خداست. اما خودم نسبت به خودم این ولایت تشریعی که نیست که
ولایتی نداره، منظورشون اینه دیگران خودت اولویت داری نسبت به اینکه در رابطه با عمل چه تصمیم بگیری، غیر بر تو هیچ ولایتی نداره.
خب این عمل کلی شد، بس دیروز اشاره کردم این عمل خودم نیست، این عمل کلی شما، میگم یا مراد عمل کلیه در نظر میگیری غیر مضاف به خودم یا دیگری، این عمل رو در نظر میگیری مثلا کار کردن 8 ساعت عملگی را، بعدن اگر این رو بخوای بگی میگی من در این که این عمل را انجام بدم و مضاف به خودم بکنم یا نه اولا هستم از دیگران، اگر اینه ما مساوی هستیم با اونا، اگر نه عمل خودمه، عمل مال خودمه، یعنی مضاف به خودمه، عمل خودم من اولا هستم از دیگران، یعنی چه عمل مال خودم ها، اونو که شما دارین میگیم کلیه، یعنی این عمل کلی رو در نظر میگیری میگی من اولا هستم این عمل رو انجام بدم یا اولاوی که اینطور میخواید درست، عمل اگه مال خودم باشه مضاف به خودمه، اصلا دیگران مگه میتونن در اشتغالات من که بخوام بگم مال خودم ها، همین عملمه، 8 ساعته آخه اون نیست، عمل من نیست، میگم این 8 ساعتی که عقد اجاره بستم با دیگری که کار کنم این 8 ساعت را، فرض کن این 8 ساعت الان عمل من بوده، تملیک کردم به این آقا، این عمل الان مال من، مال این آقا شد. این عمل این آقا را خودش اولا هست به این عمل، یعنی چه از دیگران؟ خود همین 8 ساعت کاره، نه که تبدیلش به چیز دیگه میتونه تبدیلش کنه. این که شخصیه، جزئی خارجیه، به همین شکل هست. این عمل خودش هم هست، کلی هم نیست. که بخواد جوردیش کنن دیگران اولان یا خودش اولاست. خودش این کار، اگه خودش بخواد کار کنه این کارش میکنه، اگه اونا بخواد میکنه اینجوریش میکنن. اینجا چیه؟ عمل خودم که وقتی مضاف به خودم شد دیگه مشخصه، جزئیه، همه چیز هست. این چی معنی داره بگم من اولا هستم یا دیگری؟
الان من سوالم اینه که اونجایی که میگیم شاره اون ولایت داره اون ولایت هم ولایت نشدی که تمام دید، اونجا اون عمل کلی فرض شده یا عمل شخصی خاصیه؟
اونجا که میگه شاعر میتونه بگه اینو مجانا در بدل قرار یا در رضای الهی برای قرار بدی، تصمیمش تو شاعر میگیره. اونجا هم عمل کلیه یا عمل جزئیه؟
شما داره کلی در نظر میگیری، جزئی نیست. اون اونم اینطوریه، اونجا خواهد عملیه که برای مضاف به منه.
کدوم عمله؟ میخوای انجام بدی هنوز انجام ندادی، خب کلیه. اگه انجام شدی که جزئیه
باشم نمیشه جزئی بشه دیگه، فرض میشه دیگه عمل مشخصی که شما انجام میدهی در این چند ساعت دقیقا معلوم هم از چه کاریه.
اگه انجام
فرض شما بکشید،
خب این مقدار بخواهی یه عمل من ابینه ولی کلیه. خب حالا میگه این عملی که من میخوام انجام بدم چون انجام نگه بشن کلیه، این عملی را که من میخوام انجام بدم تو این 8 ساعت میتونم انجامش بدم، این عمل را من اولا هستم درش تا دیگران. یعنی چه دیگران؟ چه دخالتی در این دارن که اولا باشن؟
دیگری مثل شاعر نمیسته، هم دخالت که شاعر میخواد بکنه که تو این رو برای غیر حتما انجام بده، من اولا هستم در پس میگیری، لیکن غیر نمیتونه همچین دخالتی که شاعر میتونه انجام بده. ایشون میخواد بگه غیر خدا، غیر عقل عملی که آدم این قضایی که پس میگرده، فقط عقل عملی است که میتواند دایی تو را من کنه یا شاره هست نمیتونه دخالتی داشته باشه. غیر نمیتونه، ایشون مخواد
اینا دیگه اولویت دارن، یعنی دیگه فارغ از نظر شاره و عقل عملی، پس میگیرنده خود منم. غیر نمیتونه برای من تصمیم بگیره بدون اذن. میگم تعقلش خورده، اون غیر که شما برای خدا درست میگه میبلای تشریعیه، میتونه منم کنه، میتونه ملزمم کنه، میتونه اینا هست، اما غیر میخواد بیاد این کارو بکنه، تشریعاً به میگم نکن. اما غیر میخواد این اولویت داره نسبت به این چیه؟ یعنی ملزمم کنه، دست میبنده بگه نکن. این که دیگه خارج از بحث میشه دیگه. اینجوری میخواد بگی؟ اگه بخواد نهیم کنه، میگه مثلا نهیم مولوی بکنه اینطور. من اولام در چی؟ در اینکه انجام بدم یا ندم. خب این که دست من انجام دیگری که اگه بحث فعل خارجی ها، اون فعل خارجی دست اونیست. اگه بحث امر و نهیه، اون میتونه امر و نهی هم کنه، من امر و نهی ندارم تا بگم اولام، یه طرفش نیست، اون میتونه امر و نهی هم کنه دیگری. خب من اولا، من اولا هستم از اون، یعنی چه؟ یعنی در امر و نهی من که امر و نهی نسبت خودم ندارم، اون داره، یه طرفه میشه، اولویت من رو ندارم. اگه نسبت فعل خارجیه، اون فقط نسبت من تصور داره، نسبت او تصور نداره، مگه مجبورم کنم دست ببنده؟ اونجا باز اولویت در کار نیست، فقط از جانب اونه فشار، از جانب من نیست. این فرضش اون خدا هم که میگید اون تشریعیه، اون اینجا نمیاد. این خورده ولی الان هر جور من چیز کردم ممکنه یه راهی داشته، اما به این مقدار کار درست نمی‌کنه که منظورم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. امروز چیه؟ رفقاتون نیستن چطوره؟ یا یعنی اینجا اسمشون نمیان ها این شکله؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. بحثی که الان داریم بعد اینکه این ملکیت و اعمال را تا حدی مطرح کرد، میاد سر احکام این ملکیت اعمال. میدونید که تا اینجا ملکیت هایی که درست کردیم، یعنی در بیان آقای صدر سه تا درست شد. یه ملکیت به معنای قدرت تکوینی، در این که تصرفات خارجی بکنه. یکی معنای اولویت شد نسبت به افعالش، این طور که ایشون تصویر کرد و نتونستیم درست هضمش کنیم. یکی هم به معنای ملکیت اعتباری که نسبت به اموال منفصله و خارجی بود، ملکیت اعتباری. این سه جور ملکیت. احکامی هم که میتونیم فرض کنیم دو جوره، یه وقت احکام شرعی تعبدیه، یه وقت احکام عقلاییه و شارع امضا کرده، ایبناس امضا کرده باشه یا رد کرده یا امضا کرده. پس یا احکام شرعی تعبدی است، مثل وجوب صلات فرض کنیم که حکم تعبدیه، وجوب صوم، وجوب زکات فرض کنیم. الان اون مقدارش که اینجا میاد که مربوط به اعماله نه همه. خب احکام پس دو جوره، احکام تعبدی شرعی و احکام عقلایی. نسبت به این نحو ملکیت به معنی اولویت انسان نسبت به افعالش، اولاست از دیگران نسبت به فعل خودش. الان فوقش توجیه کنید به این شکل که میتونه تصمیم بگیره، خودش تصمیماتش انفز از تصمیمات دیگرانه. مثلا اینطوری خواهد توجیهش کنه، اینطوری توجیهش کنه، انفز است. دلو بزنیم به عقلا، یعنی اگه بناس اعتبار بهش خورده باشه، عقلا تصمیمات خودش را، یا شارع تصمیمات خودش را نسبت به افعالش اینجا نافذتر میبینن، مشروع میبینن تا تصمیمات دیگران نسبت به افعالش. اینطوری مثلا توجیه میدیم، لذا اولویت اینطوری بگیم. حالا با توجیه کار فرمای شما بگیم که اولویت نسبت فعلش، یعنی تصمیمش نسبت به فعلش، تا دیگران بخواد نسبت به فعل این آقا تصمیم بگیرن. این میخواد این هر ساعت کار کنه، دیگران ممکنه بخوان کار کنه، میخوان نخوان کار کنه. اگر رأیشون مخالف بود در کار این، تصمیم خودش در نظر عقلا نافذتره، اولاست نسبت به افعالش تا تصمیم دیگران نسبت به فعل این. اونا نافذ نمیبینن، مشروع نمیبینن، مثلا اولویت بهش نمیدن. اینطوری این سه جور ملکیتی که الان اینجا تصور شد، این ملکیت اول را که ملکیت، یا دوم را که ملکیت انسان نسبت به اعمال خودشه به معنی اولویت انسان نسبت به اعمالش، اینجا میفهمید که میخواییم ببینیم آیا همه اون آثار و احکامی که بر ملکیت اعتباری انسان نسبت به اموال منفصله به خارجی، همه اون احکامی که اونجا بار میشه، آیا اینجا هم بار میشه همه اون احکام، یا بعض اون احکام اینجا بار میشه؟ الان مطلب اولی که داریم اینه، میخواییم ببینیم همه اون احکام چی هن که اونجا بار میشه. خب مسلمن بر خود ملکیت اعتباری که نسبت به اموال خارجی هست، اگه یک مالی مال من بود در نظر عقلا و ملک من بود، شارع همین قبول کرده. خب یه سری احکامی شارع، احکام شرعیه داریم میگیم الان، نه احکام عقلاییه، احکام شرعیه بر این بار کرده، مترتب کرده بر این ملکیت. به این معنا احکامی اونجا مترتب میکنه بر ملکیت اعتباریه، یه سری احکامی بار کرده. در کجا؟ در احکام شرعی داریم میگیم. چه احکامی بار کرده بر ملکیت انسان؟ خب میبینید که مثلا مثل وجوب خمس را که ایشون مثال میزنه، این حکم شرعی است. وجوب خمس اینه بر چی بار کرده؟ بر ملکیت انسان نسبت مال خودش. انسان که مالک یک مالی شد، خب ملکیت انسان نسبت به زائد بر معونه سنه، نسبت به این زائد بر معونه سنه رو در نظر بگیریم. اگر معونه سنهش فرض کنید 50 میلیونه، اضافاتی که امسال داره با استثناء این 50 میلیون، الخمس بعد المعونه، یعنی بعد استثناء مقدار معونه، اون وجوب خمس میاد، تعلق میگیره. به چی تعلق میگیره این خمس؟ تعلق میگیره به اون اموال زائد بر معونه، وجوب خمس. اموال زائد بر معونه ای که مملوک این انسانه به ملکیت اعتباری. اگه مملوک انسان نبود هم سرش نمیمد که مملوک انسان نبود، این میره رو ملکیت اعتباری، یه جایی ملک اعتباری نیست توش نمیاد. مثلا مسجد را، موقوفه ای را، زراعتی داره فرض کنید، این زراعت را آمدیم موقوفه زا، زمین مزروعی موقوفه است، حاصل را برداشت کردیم اینجا هم در خمس هم در زکاتش مثل همه وجود زکات هم داره. الان چه خمسش خرجایی فرض کنید، این قسمتی که موقوفون علیه به هرچه، یه وقت تملی که اونا میکنی ملک اونا میشه بهشون میدی، در اختیارشون قرار میدی، اگه موقوفون علیه خاصه خم ملک اوناست، سرسالشون خمس داره، اون او چی؟ این مملوکه، اما داخل بحث ماست. اما یخ نه، مملوک کسی نیست، شما تحریر کردی اینجا را، وقف معنی تحریر که در مسجد فرض کنید هست، در معابد هست، در اینجا هست، در وقف این شکلی. حالا اگه بنا باشه یه درآمدی این داشته باشه، خود این مسجد، خود این معبد، خود این کنیزه، کلیسا، اینا اگه داشته باشه درآمدی را، گندمی به اندازه این نصاب داره، آیا زکات درش واجب میشه؟ آیا مثلا خمس میاد در اون اموال؟ نه، اینا مملوک نیستن. آخه وجوب خمس رو چی میاد؟ جایی که ملکیت اعتباری باشه. اونا ملک کسی نیستن، تحریر شده است. اینا از ملک خودش خارج کرد، در ملک کسی هم داخل نکرد. وقف تحریر هم بگیم ملک خدا نیست، آزاد شده است از هر ملکی، از ملک هم از ملک خودش در میاد، ولی او بی مالک میشه در اینجا، اشکال نداره. در وقف تحریری میگیم ما دلیل نداریم که ملک بلا مالک نباید باشه، دلیلش فقط اجماعه، اون مهم نیست، بیش از اجماع نداریم، چون که سید یزید در ملحق عربه فرموده. والا در یه همچین جایی من الان مالک ندارم، در اینجا مالک شخصی نداریم، هیچکی نیست، این جهت هم مالک نیست، تملیک خدا هم نکردم اصلا، خود این زمین را، تملیک معبد هم که میکنی شخص نیست، تملیک مسجد که میکنی اگه اون زمین را اونجا تملیک کردی، اش این ملک، ملک شخص نکردی، این مالک میخواد این شکل. حالا البته در ملک مثل تحریریش خیلی روشن این مثال، ولی در ملک مسجد اینا ممکنه جای این بحث هست که بعضی ها ظاهرن گفتن که اون زکات اینها خمس این واجب میشه در این مثلا حاصل یا در این پول زائد بر معونه سودی که کرده، همین که مالک داشته باشه بسه، الان مالک جهت باشه یا مالک شخص باشه اون مهم نیست، مالک میخواییم. اونجا جای ممکنه مناقشه بشه، اما در وقت تحریریش که دیگه این بحثا نیست، اونجا مالک نداره، آزاد کرده، هم از ملک خودش در آورده، هم به ملک کسی داخل نکرده، حتی ملک خدا. بنابراین که بگیم بنابراین مبنا که وقف تحریری ملک کسی نیست، ملک خدا هم نیست. وقتی اینطوری شد، الان اینجا وجوب خمس مترتب شده بر ملکیت اعتباری، جایی که ملکیت اعتباری نیست خمس واجب نیست، این از احکام ملکیت اعتباری است. یا مثلا وجوب حج، وجوب حج رو چی رفته؟ رو جایی که استطاعت ثابت باشه. استطاعت چیه؟ اختلاف درش. بنابر این که ما بگیم تفسیر کردن روایات و اکثر آقایین همین پذیرفتن دیگه، روایات تفسیر کرده استطاعت را به زاد و راحله. استطاعتی که آیه میکنند من استطاع علی سبیلا لله حج الناس لله بله حج البیت من استطاع علی سبیلا، اون چیه؟ بله حج البیت، این مقصود اصل البیته، من استطاع علی یعنی کسی که زاد و راحله داشته باشه، همینقدر زاد و راحله داشته باشه یعنی چیه؟ یعنی مالک این مقدار باشه، دارش اینه، یعنی ملکیت اعتباری نسبت زاد و راحله داشته باشه. خب وجوب حج رو این رفته، این آقا حج برش واجبه، این از احکامی است که احکام شرعیه تعبدی است که رفته روی ملکیت اعتباری و نظائر این احکام. این شکلی زیاده، آیا منع شرعی هم مثلا یکی از احکامه؟ میگه الان که ملک اعتباری این آقا شد دیگری حقی نداره در این تصرف کنه مگر به اجازه ای طرف. اینطور نیست که حق داره بیاد بخوره اینا مگه او راضی باشه. حداقلش رضایت نفسانی میخوایم در تصرفات خارجی، بدون اون نمیشه. و دیگر احکام، خب آیا همه این احکام اعتباری، همه احکام شرعیه تعبدیه که بر ملکیت اعتباریه نسبت به اموال خارجی اونجا ثابت میشن، آیا همه اون احکام بر ملکیت به معنای اولویت نسبت به افعال و اعمال نسبت به اونها، آیا همه اون احکام میان؟ همونی که در اموال خارجی بود در اعمال هم میاد، اونم در ملکیت بیر معنا که این اولاست، پس این احکام بار بشه یا نه؟ بخواد این کلیت اینطوری ما نداریم که همه اون احکام اینجا بیاد. یه وقتی قرینه داریم، دلیل خارجی داریم، چی داریم؟ یا خود لسان حکم طوریه که جعل شده، اعتبار شده برای عم از ملکیت اعتباری و ملکیت معنی اولویت نسبت به اعمال. یه وقت خودش این شکلیه، مثل همین که حق نداره دیگری مزاحمش میشه در اینجا. این یک حکمیست، این بار شده بر هر دو ملکیت، اصلا خودش جعلش اینطوری بوده، مزاحمت و حق نداره بکنه. یا من اشکونی از عملش، اونجا من اشکونی از فرض کنید تصرف در مالش، مثل همان حق نداری من اشکونی. اما یه وقتی هم دلیل داریم برای اینکه اینطور نیست، این حکم خاصه. یه وقت هم هیچ کدوم نیست، قرینه اینطوری قائم نشده که این از این قبیله از اون قبیله. یه غالبی داریم فقط که غالب احکامی که جعل شدن نوعیتشون نگاه میکنیم اینطوریه، یه غلبه ای داریم، اسمشو بگذار قاعده غلبه رو اونجا داریم، که غالب احکامی که ما داریم در ملکیت های اعتباری غالبا این شکله که جعل شده اون احکام برای کسی که ملکیت اعتباری داره. خب اگر اینطور باشه اینا در ملکیت اعمال نمیاد. اگه بخوایم تمسک کنیم الان به این قاعده از ظنی الحق و شیء بالعمل اغلب و مورد مشکوک را بر اساس اون قاعده ملحق کنیم به این غالب، میتونیم بگیم اونجا چون غالب اینطوره اونجا هم باید بیاد، باید این ملکیت اون حکم بیاد در ملکیت به معنی اولویت به مقتضای این قاعده. ولی این قاعده رو خب قبول ندارن آقایون، چون قبول ندارن ما نمیتونیم اون حکم رو بیایم سرایت بدیم به اینجا. حکمی مال که مال ملکیت اعتباریه بیایم بریم ملکیت به معنی اولویت بیاریم، اینو ما نمیتونیم بیاریم. این نسبت به احکام شرعیه تعبدیه. اما نسبت به احکام عقلایی چطور؟ آیا همه احکام عقلایی که در ملکیت اعتباری هست میتونیم بریم ملکیت معنی اولویت بیاریم یا نمیتونیم بیاریم اینجا همه اون احکام را؟ ایشون ها اینجا هم مختلف هست. بعضی احکام میتونه بیاد، مثلا مثل جواز تصرفات وضعی، جایز من این را همینطوری که میتونم در اونجا خانه ام را که ملکمه در ملکیت اموال منفصله، ملکیت اعتباری دارم در اونجا، ملک منه، میتونم تملیک به دیگری بکنم، اصلا منفعت شو اجاره بدم، این عین رو اجاره بدم تملیک کنم منفعت شو به دیگری. چطور اونجا میتونم جواز تملیک و جواز این تصرف اعتباری را دارم در اونجا که مترتب میشه بر اون ملکیت اعتباری نسبت به خود عین؟ چطور اون ملکیت، اون تصرف، اون جواز تصرف وضعی را دارم؟ همون جواز تصرف وضعی در ملکیت من اولویت هست. من میتونم خودم را که نسبت به اعمالم اولا هستم از دیگری، خودم را اجاره بدم به دیگری و کار کنم برای او و تملیک کنم عملم را به دیگری. پس این تصرف وضعی همینطوری که در اونجا در ملکیت احیان که ملکیت اعتباری بود در اونجا اون جواز میاد، همون جواز در ملکیت معنی اولویت میاد. این عامه، جعلش این طوریه. بفرمایید چیزی میخواید بفرمایید؟ خب این تانجه معلوم شد، لذا جایز میفرمایید برای انسان که خودش اجاره بده، همینطور هم میتونه خونشو تملیک کنه، اجاره منفعت خونشو تملیک کنه به دیگری مثل هم. حالا مطلبی که اینجا مطرح میشه،
بله، مطلق گرفت تو مورد دوم، تو مورد اول که مطلق نگرفت، تو مورد دوم مطلق میگیره یا نه؟
کی مطلق میگیره؟ اونجا گفتیم مختلفن.
بله، اینجا تو
اینجا هم داره میگه که اینجا میفهمن مختلفن. جواز تصرف وضعی از احکام عامه، هم بر هر دو ملکیت مترتب میشه، این عامه. گاهی بعضی احکام نه عام نیستن، بعضی چرا؟ این چیزی نیست که الان اینجا میفهمد که بعضی که این مطلب رو فرمود، بحث زمان رو مطرح میکنه. زمان یکی از احکامه که مترتب میشه بر چی؟ بر خود اعمال. همطور که انسان زامنه، اگر مال منفصل دیگر رو طلب کرد زامنه، همینطور هم در اعمال اگر کسی عمل دیگر رو سبب شد که اون نتونه استیفا کنه، خب اون آقا زامنه، زمان میاد. مثلا فرض کنید من خودم را اجاره دادم به دیگری 8 ساعت کار کنم، یک کسی آمد من حبس کرد نگذاش کار کنم به این آقا، خب مسلمن عمل تثبیت میشه بر اون آقا، اون نمیتونه استیفا کنه عمل را، مستأجری که من اجیر کرده نمیتونه عمل را استیفا کنه. آیا این آقای حابس و غاصب از جو تعبیر کردی که آمده حبسم کرده بود و نگذاشته بود من کار کنم برای او، ضامن این عمل هست یا نه؟ خب اینجا شکی نیست، همه میگن چون عمل مورد اجاره بوده و مملوک دیگری بوده، من ضامنم، باید پول این را به او پرداخت کنم، عقد اجاره بوده چی بوده همونو پرداخت کنم، اون مقداری که اون باید پرداخت کنه الان به من، اون باید بده به من، این آقا باید به او بده همون مقدار را به جاش. این خیلی روشنه. لذا زمان اینجا هم میاد اونجا هم میاد به جمله. این که میگم به جمله، خب یه وقت من خودم را اجیر دیگری کردم و عملم مملوک او شده، خب این زمان میاد یقینا. اما یه وقت نه، من اصلا اجیر دیگری نشدم ولی کسوبم، اونجا باید ببینم که وقتی حبسم کرد هنو اجیر نشدم، ضامن این عملم هست یا نه، عملی که میتونستم برم اجیر بشم و پول پاش در بیارم، ازش در بیارم، این حبسم کرد نگذاش، میاد یا نمیاد اونجا این زمان. حالت سوم اینست که نه، اصلا من کسوبم نیستم، کار بلد نیستم، اون آمد حبسم کرد. خب اینجا آیا ضامن عملیم که اگر میخواستم یاد بگیرم و انجام بدم یا نه؟ ضامن نیست. همین بحث که در عبد هست مسلم در حر چطوره، همینطور یا نه، زمان میاد یا نه. خب این بحث هست، فی جمله میشه پذیرفت این مطلب را، ولی کلیت چه باید تشقیق کنیم، ایشون تشقیق کرده تا حدی، مطرح کرده چند شق را. پس این در یک فرضش که الان اجیر شده برای دیگری و کسی هم بلده و برای دیگری میخواد کار کنه و این آقا تفویض کرده بر من، یقینا زمان هست. از زمان در اعمال میاد، در احیان هم میاد اگه تلف کردم برای دیگری، این چیز مشترکه. ما اگر کسی آمد دیگری را حبس کرد و نگذاش او کار کنه، با چشم پوشی از این که آیا این شخص محبوس خودش اجاره داده بوده یا اجاره نداده بوده، و آیا کسوب بوده یا نبوده، آیا حر بوده یا عبد بوده، کاری میره نداریم الان. اگر کسی دیگری را حبس کرد، آیا زمان میاد یا نمیاد؟ مطلقه، به شکل مطلق محسوب میکنیم، همه به شکل کلی. آیا زمان میاد یا نمیاد؟ اینجا اصلش اینست که اگر این آقا هیچی بلد نی، اجاره هم نشده، این زمان نمیاد، آقای مطلق حرم باشه دیگه، نه، اینجا زمان نمیاد. ایشون اینی که مطرح کرده فقط رفته سراغ زمان اتلاف، که اگر کسی همچی کرد زمان اتلاف میاد یا نمیاد. اولش اینطوری مطرح کرده، اذا آجر نفسه، بدون این که تصدیح کنه این چجور آدم میاد، اذا آجر نفسه على عمل اصبح عمله مملوکا للمستأجر بالملکیت الاعتباریه. آجر نفسه، الان اینجا بحث اجاره است ها، تملیک کرده به دیگری، الان که تملیک کرده به دیگری، اذا آجر نفسه علا عمل اصبح عملا مملوکاً مستأجراً ملک اعتباریاً. اگر کسی آمد این را حبس کرد، آیا این آقا ضامن یا ضامن نیست؟ خب گفتیم نسبت به مستأجر من یقیناً من حابس ضامنم، باید پول اونو بدم در این فرض. این مسلمه باز. و اگر هیچی بلد نیستم به اجاره نبوده هیچی هم نبوده، اونجا مسلمه که زمان نیست. این دو مطلب. ولی در فرض اول که اجاره دادم و زمان هست، شما میفرمایید این چه جور زمانی هست؟ ایشون میفرماید زمان اتلاف نیست. زمانی که هست این زمان اتلاف نیست. نمیتونیم بگیم این آقا اتلاف کرده عمل را بر او، پس ضامنه. نمیخواد نفی زمان کنه، چون مسلم این تو زمان هست. تضییع کرده اون پولی را که این باید بده، این آقای مستأجر باید بده در مقابل این عمل و نذاشته اون برسه به عملش و اون پول را باید بده به اجیر. ولی از اون طرف این آقا هم ضامن اون پوله، باید بهش بده این حابس، یه اون مستأجر باید بده. اما آیا این زمان زمان اتلافه یا نه؟ این فقط در زمان اتلاف نیست، چون زمان اتلاف مال اعیانه. من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. این مال الغیری که اونجا میگه زمان میگیم در اعیانه نه در عمله. اینجا اصلا صدق نمی کنه من عمل را اتلاف کردم مثلا، نمیشه گفت. نه ادعاست، البته ممکنه کسی در بیاد میگه من اتلاف کردم عمل. من ایشون هم من نتونستم استیفا کنم، نذاشتم این آقا استیفا کنه، این آقای مستعجب عمل را. استیفا کردن استیفا نکردن غیر از اتلاف کردنه. که در رسائل اینا میخونید یه وقت عدم و نفع مثلا، یه وقت ضرره، اونجا نمیگیم. یه وقت ضرره، ضرر کردم در این معامله، یه وقت نفع نبردم. هی گفتیم اینا جدان. به این طور نیست که عدم و نفع ضرر باشه. هیلو گفتیم این برمیگرده به ضرر، عدم و نفع. ولی اینا رو مقابل هم بندازیم. اینجا بیایم اینطوری بگیم این اتلاف نکرده. یه وقت میگید اتلاف کرده، یه وقت استیفا نکرده. در اینجا اون استیفا نکرده منفعت را. ولی اینطوری نمیشه گفت اتلاف کرده. نه، اتلاف هم نکرده. لذا مال اتلاف اینجا در اعمال نمیاد اصلا. این روشنه. اما اگر این آقا آمد و عمل را استیفا کرد، این غیر از فرض اوله، طرف را گرفت به قهر برد، وادارش کرد به کار کردن 8 ساعت، به کار گرفت، به بیگاری کشید این را. خب اینجا عقد اجاره که در کار نبوده برای دیگری، نه، خود این را به کار کشید عملش را. آیا ضامن هست عمل این را یا ضامن نیست؟ این 8 ساعت اینه به کار گرفت. الان فرض کن حرم هست، اگه عبد باشه باز مسلمه که ضامنه به ساعت مولاش. اگه عبد رق به تمام معنا باشه باید مولاش بده. اگه رق بالمناسبه اینا باشه، اصلا مخاطب باشه چی باشه، اونجا مسئله فرق میکنه. یا با خودش باید بده، بعضی وقتا با مولا باید بده، موارد فرق میکنه. ولی نداریم، به هر حال ضامنه اگه عبده. ولی هم شما حر فرضش کن، این آقا را آمده بگی بیگاری گرفته، آیا ضامن یا ضامن نیست؟ اینجا باز زمانش مسلمه الان یا حداقل میشه الان یا. ولو قبلا میگفتن حر ضامن مضمون نیست، اگه کسی حفظش کرد ضامن نیست که پول اونو بده چون حره. اما الان مسلمه ظاهرا، کسی مناقشه کنه یعنی نمیدونم که الان یا اختلاف داشته باشم، ولی زمان هست. اما این زمان به چی درستش کنیم؟ بله این ضامنه، ولی به چی؟ آیا بگیم زمان اتلافه؟ آیا بگیم زمان به جهت حیازت کردن این آقاست؟ یا عملشه؟ مثلا عملش حیازت کرده با این کار، اینو به کار گرفته، براش کار کرده 8 ساعت، بنایی کرده براش، بگیم عملش حیازت کرده. یا بگیم این عمل را بر او اتلاف کرده، به قاعده اتلاف بگیم ضامنه. یا بگیم به قاعده ید، علالید ما اخذت حتی تؤدی، این آقا چون مستولی بر این شخص شد، مستولی بر عملش هم شد، حالا عملش تحت اختیارش بود، بری او کار کردیه، پس به قاعدیت بگیم این زامنه. اینو کدوم اینجا بگیم؟ این دیگه یک بحث تو پرانتزیه. اصل بحث ما این بود که اون احکامی رو که می‌خواستیم مترتب کنیم اهم من اخصن ما فهمیدیم زمان اینجا اهمه. از احکام عقلایی اهم شارم امضا کرده فرسونیم. اینو فهمیدیم. اما الان انواع زمان و بعضی فروع را داره مطرح میکنه که این نوعیت زمانش اینجا چیه؟ اینو فرسونیم یه بحث استطرادی. که الان در چنین شخصی که گرفتیمش به کار بیگاری به بیگاری به کار کرده برای ما زامن هستیم، این چه زمانیست؟ می فرماید زمانه به معنای اینکه اتلافه اینجا نیست. به همون نکته که گفتیم نسبت به احمال مثلا بگیم اینطوری نبیاد اتلاف کرده برمون عمر را یا چی؟ زمان اتلاف نیست. آیا به حیازت میشه گفت زامن شده؟ اینجا به حیازت نمیشه گفت. حیازت مال باز اعیان ایناست، اینا رو حیازت میکنه عرفن. اینجا میشه گفت استیفا کرد این عمر را، نمیشه گفت اتلاف کرد، نمیشه گفت چیه حیازت کرد، میشه گفت استیفا کرد. استیفا هم خودش که از اسباب زمان نیست. پس بگیم زمانش به چیه؟ ایشون قائل میشه به قاعده یده. این علل ید مؤخرت این عکس کرده، اعمالش هم همراشه با بند و بیلش. در واقع وقتی زامن این عینه زامن اون با بند و بیلشه، این اعمالش هم از بند و بیلاشه. لذا بگیم قاعده ید اینجا رو میگیره. تعبیر ایشون ولو طوریه که اول نشون میده میخواد بگه که اینجا به اتلافه، اما بعد یا مثلا به حیازته، اما بعدا آخر رد میکنه. فلو ان الظالم سجن احدا فرمان لم یضمن عمله بضمان الاتلاف، نعم لو استوفى عمله ضمنه بضمان حیازه. اگه استیفا کرد میشه گفت بضمان حیازه ولیت. اول میگه حیازت ید، بعد حیازت رد میکنه، میمونه فقط ید. بضمان الید عقلائی میشه گفت یشمل العمل، اینو میپذیره و رد هم نمی کنه. به خلاف ضمان اطلاف، نکتهشو گفتیم که اینجا اطلاف نیست، اینجا استیفاه. و حبس شخص لا یعتبر عرفن حیازتن لعملی، حیازت که نمیشه بهش گفت، پس حیازت رو رد میکنه. و این نمایی اعتبر حیازتن لشخصی، چون حیازت مال احیانه. اما حیازت عملی فیه بل استیفاه، اون چه اینجا هست استیفاه فقط. استیفاه هم که از اسباب زمان نیست، معلومه. آمده اینطوری پذیرفته که اینجا جای قاعده یده، که اینجا قاعده ید محکمه. الان خب برمیاره به استیفا دیگه، یعنی استیفا کرده. نه حیازت دیگه، اول خود گفت لا یعتبر عرفن حیازتن لعملیه، حبس و شخص لا یعتبر عرفن حیازتن لعملی.
صرف حبسش حیازت عملش نیست، اما وقتی برای به کار میگیریم شخص رو به استیفا صرف حیازتش، اما حیازت و عمله که میگه ما ادعا کردیم اول که حیازت باشه، که چجور حیازت رو میگه به استیفا صرف حبس نه.
خب میدونم الان با چی درست کرده، با قاعدیت درست کرده ایشون، اما حیازت و عملی فیه به استیفا محقق شده. حیازت و عمل با استیفا کردن، الان وقتی حیازت خودش کافی نبود که حد نفسه، استیفا نهایت اینجا درست شد. حالا شما حیازت و استیفا، الان اینجا میشه گفت زمان به چی آمده؟ زمان به استیفا آمده. استیفا میگه از اسباب زمانه نیست. نه خب یاده ید داریم دیگه. من میخوام عرض کنم نه، اینجا اصلا قاعده یدم مشکله، شمولش نسبت به اعمال اینها. علل ید ما اخذت حتی تو عدی ظاهرش اینه، اون چرا که شما از دیگری مسلط بر او شدی که مال دیگریه بدون اذن او، بدون اجازه او شما برش مسلط شدی، علل ید ما اخذت این مناسبت هم موضوع اقتضا میکنه که بدون اجازه بوده، بدون رضا بوده. علل ید باید اونو برگردونی. علل ید ما اخذت بر عهده اوست، بر عهده اوست میاد اون چیزی که از او گرفته. این ظاهرش مال اعیانه، چون امر رو که من نمیگیرم مستقیما. این بر عهده منه، باید برگردونم حتی کاردی، حتی یادی. این حتی یادی که میرسه اون قایتش وقت میشه چی؟ یادی او را ادا او بچیه؟ اگر خودشه خودشه برگردونه. اونجا وجوب تکلیفی داره که همه جا میگیم وجوب تکلیفی داره که برگردونه. اگه خودش نیست مثل قیمتشه به عهده میگیره، مثل قیمت به عهده میاد. برگردونه مثل قیمت، برگردونه خودشه یا عدیه، تعدیه خودشه، یعنی بدل اونه، تعدیه او به تعدیه بدلش اگه اون نبود. ازا اونجا وقت میشه زمان دیگه، زمه مشغول میشه. قسمت اول زمین دو چیز داره، هم حکم تکلیفی میرسونه تا خودش هست، حتی هم حکم وضعی میرسونه وقتی خودش نیست. تعدیه بدل هم تعدیه خودشه و همش مربوط به عیانه، مربوط به اعمال نیست. ظاهرش خودشه دیگه، الان میگیم خودش و بند و بیلش، خودش و مثلا اینطوری همش توجیهاته. عرف وقتی میگه علی ما اخذت، اونی که یؤخذه و تحت سلطنت انسان، تحت ید انسان، ید کنایه سلطنته، درسته؟ اما سلطنت چیزی که میتونه باید درست بشه دیگه، ظاهرش اینه، مثل احیانه. اگه تو عمیم دادی به اعمال حرفی نیست، ولی من عرض بگم قاضیتم ظاهرا یا حداقل مشکوک شمورش در اینجا سیره اقلا مستنده شدیه، در این لفظی که نداره علالیت. وقتی سیره اقلا قدر متعقنش، چون در این لبیه قدر متعقنش اونجاست، باید به اون مقدار عکس کنیم، اطلاق نداره به اون شکلی. پس این زمان را که گفتیم مسلمه با چی درست کنیم؟ ولو قبلی قبول نمی کردن. اینه من به سیره اقلا درست میکنم دیگه، بگیم سیره اقلا بر اینه. همه جا برید همینطوره. اگر کسی حبس کرد دیگری را، این به کار گرفت، نه حبس، به کارش گرفت، میگن آقا زامری. نمیان به اون طرف بگن که خب ببخشش، الان یه غلطی کرده، تو رو به کار گرفته، ببخش برو، و راهیش راهی هم نداری غیر از بخشیدن، تو فقط باید ببخشید. آقا الان اینطوری نمیگن که، میگن آقا راضیش کن، شما به کارش گرفتی راضیش کن، یا راضیش کن به این که ببخشدت، یا راضیش کن با پول، یا راضیش کن به هر چه. این ظاهرا مختص به ما نیست، با که مثلا از یک ارتکازات ذهنی که یاد گرفته باشیم تو حوزه داریم اینو میگیم. یعنی همه جای دنیا اینطور باید باشه که طرف را که دیگری رو بیگاری میگیره و به کارش میگیره و براش کار انجام میده، میگن راضیش کن حداقل یه شکلی از دلش باید در بیاری، ولو به دادن پول. نمیگن خب یه غلطی کرد بگذر شما و هیچ راهی نداری غیر از که بگذری. اینی نمیگن. یا حالا این برداشته، ممکنه شما بگی نه شما داری ادعا میکنی، میگه استقرار کردی رفتی همه جای عالم. شاید بعضی ها اینطوری ببینن دیگه، اونا شاید از دایره عقلا خارج باشن. اگه اینطور باشه عقلا الان زارن تضمین میکنن طرف را، خب هیچ. بعد میاد تو این بحث بعدی که وارد میشه یه تیکه میشوند، بله لو کان الانسان کسوبن تا خوبستن، اگه کسوب بود. الان تا اینجا بحث کسوب بودن چه اخذ نکردیم، اجیر شده بوده که کار بکنه، ولو هیچ هم بلد نیست معلومه. الان این به کارش گرفته، خودش بلد نبود، با تازیانه وادارش کرده به انجام یه کاری، ولو با زدن این سنگا رو بردار به دازجا که دیگه مهارت نمیخواد اینجور کاری. اما اگر عبد کسوبی باشه، یه مهارتی داشته باشه که ظاهرش اینه، مهارتی داره، چیزی بلده انجام بده، اینجور شخص رگامت حبس کرد، خب اینجا این حابس میگن زامنه دیگه، مثل اونجایی نیست که این کسوب نباشه که گفتیم مسلمه، نه اجیر شده، نه کسوبه، نه هیچی زمان نیست. اینجا رو میگن زمان هست خیلی ها، این زامنه. اگر عبده که یقینه، اگر حرم، الان خواهی میگیم واضح‌تر از اون مثال قبلیه، این مضمونه. اما این زمانش با چی میان؟ آیا با زمان یده؟ آیا زمان اطلافه؟ آیا غیر از این هست؟ به نکته دفع ضرره که ایشون میفرماید؟ به این نکته دفع ضرر به چی برمیگرده؟ آیا این نکته عقلائیه یا برمیگرده به قاعده لازره شرعی؟ این چیه؟ اینا بحثش برای جلسه بعد انشاءالله می‌خوریم. اگه اشکالی دارید بفرمایید، اگر نه بگذارید بقیهش برای بعد، برای زیاد پیش نرفتیم امروز.
از منفرد بعضی که کسور باشه یا برهاد یا به تحبیری اصلا اینجا که فرد کسور میشه، لازم نیستم هنری و مهارتی داشته باشه، کارگری که
بله همین قدر اگر سنگارم بردار اینجا بردار خود این یک مهارتی است برس کنید بری این آقا بله کارش به همین مقدار باشه فقوله اگه هر روز کارش همینه این کسوبه داخل می کنید این مهارت خیلی اما اون اولی نه همین مقدارم ازش نمیاد بله اون مریضه بله هرچی وادارش کرد هم بلد نیست هم نمیتونه بله ولی به زور وادارش کرد به کار اصلا حسر بوده برش مریض هم بوده بلد هم نیست اللهم صل على محمد و آل محمد بله نه اینجا بله اسمشون نوشتن بله رفته بله